23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مسمومیت‌های مشکوک روز دوشنبه در مدارس شهرهای مختلف ایران ادامه پیدا کرد. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 حکم دادگاه جمهوری اسلامی را نمایشی خواندند. و دولت اسرائیل سفر شاهزاده رضا پهلوی به این کشور را تاریخی خواند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. گزارش از ایران هاکی است که روز دوشنبه مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دختران ادامه پیدا کرد و مدارسی در شهرهای سنندج، سرقز، بوکان، دیواندره، ارومیه، گیلان غرب، تبریز، دسفول و ماهدشت کرج شاهد این مسمومیت‌ها بودند. در تصاویر منتشر شده از تعدادی از این مدارس حضور آمبولانس‌ها و انتقال دانش آموزان مسموم به مراکز درمانی مشاهده می‌شود. گزارش‌ها درباره مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در روزهای اخیر با افزایش فعالیت مدارس شدت گرفته است. مسئولان جمهوری اسلامی تاکنون توضیح دقیقی درباره عاملان این مسمومیت‌ها ارائه ندادند. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 با انتشار بیانیه‌ای حکم صادر از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در خصوص این پرونده را حکم دادگاه نمایشی خواندند. این انجمن با تاکید بر اینکه صلاحیت این دادگاه را نپذیرفته و نخواهد پذیرفت، نوشته است که این دادگاه فرماندهان و متهمان اصلی این جنایت را مورد تعقیب قرار نداده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه 10 نفر را به عنوان متهمان این پرونده از 1 تا 13 سال به زندان محکوم کرد. اسامی این افراد اعلام نشده است. حسین علایی از فرماندهان ارشد و پیشین سپاه پاسداران با انتشار یادداشتی نسبت به ورود نیروی انتظامی به مقوله حجاب اجباری و برخورد پلیس با زنان و دختران هشدار داد و گفت که این امر به گسترش شکاف میان مردم و حاکمیت منجر خواهد شد. آقای علایی در این یادداشت که روز دوشنبه در روزنامه شرق منتشر شده، برخورد نیروی انتظامی با زنان را که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، تکرار خطای گشت ارشاد نامید. اما با افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم، فروش اقساطی به کالاهای اساسی نیز رسید. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که یک عامل توزیع کالاهای اساسی در فضای مجازی، فروش اقساطی بدون بهره را نیز راه اندازی کرده است. گفته شده که در این طرح کالاهای اساسی و سایر مواد غذایی بدون بهره و در 5 قسط با سقف 1,000,000 تومان عرضه می شود. درباره دلایل شروع فروش اقساطی کالاهای اساسی به مردم در ایران با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد گفتگو کردم.
مهمترین دلیل این هم این تورم افسار گسیخته است که به هر حال باعث شده که قدرت خرید خانوار نه دیروز و امروز، بلکه به شکل مزمن و در این 10 سال اخیر به شدت کاهش پیدا کنه. همزمان میدانیم که وقتی به هر حال سبد هزینه خانوار سنگین میشه و درآمدش توانایی پوشش اون رو نداره، خانوار پناه میبره به یک سنگر و اون سنگر هم پسنداز هاست. وقتی این تورم مزمن باشه و در مدت طولانی تداوم داشته باشه، طبیعی است که اون پسندازها که معمولا کشورهایی مثل ایران یک نوع ضمانت و بیمه است برای خانواده، به تدریج کاهش پیدا میکنه، به وجود بیاد و اینکه بتونه اون موارد ضروری، اون کالاهای ضروری یا خدمات ضروری رو تامین بکنه، به این اقدام یعنی خرید نسیه دست میزنه. اما همزمان نباید فراموش کرد که ما در عین این تورم افسار گسیخته و کاهش پسنداز که آمارش وجود داره، شاهد بیکاری هم هستیم. ترکیب این سه متغیر باعث شده که امروز خانوار به این وضعیت بیفته.
آقای علوی، معایب چنین معاملاتی برای خریدار و فروشنده رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب وقتی وضعیت به این شکل در میاد، طبیعی است که فرضاً فروشنده، اگه از منظر فروشنده نگاه بکنیم، فروشنده نمیتونه پولش رو نقد دریافت بکنه و به اون سرعتی که فرضاً وقتی خرید فروش‌های نقدی رو انجام میده، و این به نوعی میشه گفت که کند میکنه اون گردش سرمایه‌اش رو. گردش سرمایه وقتی کند میشه در عرصه خرد، یعنی در سطح بنگاه، طبیعی است که میانجامه به اینکه سوداوری اون بنگاه یا اون واحد عواید اقتصادی کاهش پیدا میکنه. این اثرش رو در سطح ملی هم میگذاره، به این معنا که وقتی گردش سرمایه کاهش پیدا میکنه طبیعی است که به نوعی رکود تشدید میشه. اما از منظر خریدار اگر نگاه بیاندازیم طبیعی است که این امر مطلوبی نیست. چرا؟ برای اینکه خب این خرید نسیه به نوعی خرید اعتباری است، یعنی اینکه خریدار باید اعتباری داشته باشه در نزد فروشنده، و این اعتبار البته محدوده، نمیتونه هر چقدر که لازم داره اون کالاها رو بخره. در نتیجه با خرید هر واحد اضافی به شکل نسیه اعتبارش هم کاهش پیدا میکنه و این میتونه به اونجایی برسه که دیگه اعتباری نداره و اون آستانه در واقع فرو افتادن به خطیه که به اصطلاح خط امنیت یا ایمنی غذایی خوانده میشه. در نتیجه از هر منظری که ما نگاه بکنیم این مسئله دارای یک معایب و پیامدهای منفی خواهد.
به ایمنی غذایی اشاره کردید آقای علوی، این ادامه کاهش قدرت خرید مردم برای خرید کالاهای اساسی و اقلام غذایی چه تأثیری بر روی همین امنیت غذایی مردم خواهد گذاشت؟
امنیت غذایی خوب تعریف میشه به دسترسی مداوم و البته آسان و با کیفیت نسبت به حداقلی از غذاهایی که لازمه برای تأمین اون کالری. این کاهش قدرت خرید اکثریت مردم نزدیک 70% یا 70% یا حتی بیش از این ترقی میشه، به باعث میشه خب این امنیت از بین بره. و میدونید که امنیت یکی از شاخصهای یک اقتصاد توسعه یافته است و البته در چارچوب توسعه پایدار اگر یک جامعه فاقد اون باشه طبیعی است که به معنی ریسک‌های فراوانی است، هم از منظر فردی که به هر حال قدرت خریدش رو از دست داده و در نتیجه احتمالاً این آسیب پذیر میشه به لحاظ جسمانی، به لحاظ روانی و وضعیتش توی بازار کار هم حتی دشوار بشه میشه، نمیتونه کار مناسب رو پیدا کنه. در بلند مدت اگه گسترده باشه اساساً توان و تاب نیروی کار رو برای اینکه بتونه 8 ساعت کار مفید رو انجام بده در واقع از بین میبره و این بنیه‌های تولید اقتصاد ملی رو از بین میبره. و طبیعی است که با از بین رفتن سلامت هم هزینه خانوار، هزینه بهداشتی و درمانیش بالا میره و اون رو فقیرتر میکنه، هم در سطح ملی یک جامعه‌ای که شمار کسانی که در اون مریض هستن، ناتوان هستن از کار، طبیعی است این جامعه شادابی نیست، جامعه‌ای نیست که قدرت تولید داشته باشه، در نتیجه میفته در محاق عقب ماندگی و اینکه به هر حال سرانه در آمد کاهش پیدا میکنه، تولید ناخالص ملی کاهش پیدا میکنه و این یک دور باطلی است که فقر جامعه و فقر فرد رو در واقع توضیح میده.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود. اما دولت اسرائیل با صدور بیانیه‌ای سفر شاهزاده رضا پهلوی به این کشور را تاریخی خواند. دولت اسرائیل در این بیانیه شاهزاده رضا پهلوی را ارشدترین شخصیت ایرانی خواند که از اسرائیل دیدن می کند. آقای پهلوی روز دوشنبه به همراه همسرش برای شرکت در مراسم یادبود هولوکاست و آنچه ابلاغ پیام دوستی ملت ایران خوانده به اسرائیل سفر کرد. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل هم می گوید که حکومت ایران اخیراً عامل تحریک برای برانگیختن جنگ در چند جبهه علیه اسرائیل بوده است. ژنرال یوآف گالانت شامگاه دوشنبه در مراسم یادبود نظامیان کشته شده اسرائیلی گفت که حکومت ایران در جنگ فرسایشی در برابر اسرائیل چند جبهه را گشوده است. او تصریح کرد که حکومت ایران در تلاش برای استقرار نظامی خود در شمال مرزهای اسرائیل و در کنار آن بازوان نیابتیش راهی یهودا و شومرون در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه نیرو ارسال می‌کند. در روزهای گذشته و با بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه دیگر مقامات دولت اسرائیل اظهارات مشابهی را مطرح کردند. اما نشست 7 کشور صنعتی جهان این روزها در ژاپن و با حضور وزرای خارجه اقتصادی، بازرگانی و مقام‌های محیط زیستی این 7 کشور در حال برگزاری است. علاوه بر مسائل مربوط به انرژی و محیط زیست، مهمترین دستور کار این نشست ادامه رایزنی‌ها درباره تهاجم نظامی روسیه به اوکراین است. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
صبح دوشنبه شهر کاروئیزاوا در مرکز ژاپن شاهد انبوهی از خبرنگاران و دوربین خبرگزاری‌های بین‌المللی بود تا از کنار هم ایستادن وزیران خارجه 7 قدرت اقتصادی جهان عکس و فیلم بگیرند. تا تهاجم نظامی روسیه به اوکراین مهمترین موضوع رایزنی‌ها در نشست این وزیران خارجه خواهد بود و یوشیماسا هایاشی وزیر خارجه ژاپن نیز در سخنان آغازین خود به این نکته اشاره کرد.
International community is now at the history's turning point. So we will find
جامعه بین‌المللی اکنون در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. بنابراین ما هر گونه اقدام یک جانبه برای تغییر وضعیت موجود با استفاده از زور یا تجاوز روسیه با اوکراین و همچنین تهدیدهای روسیه با استفاده از سلاح هسته‌ای را قاطعانه رد خواهیم کرد و عزم قاطع گروه 7 برای حفظ نظم بین‌المللی مبتنی بر حاکمیت قانون را در معرض دید جهانی خواهیم گذاشت.
وزیران خارجه 7 قدرت اقتصادی جهان عصر یک شنبه وارد ژاپن شدند، در یک شام کاری شرکت کردند و نشست‌های رسمی آنان امروز و فردا دوشنبه و سه شنبه برگزار می‌شود. کشورهای گروه 7 شامل آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا می‌شوند و مقام‌های از سوی اتحادیه اروپا نیز در این نشست‌ها حضور دارند. به گفته وزیر خارجه ژاپن، در این نشست ها بجز مسئله اوکراین به موضوعات مختلف دیگر از جمله ایران هم پرداخته خواهد شد.
این موضوعات شامل اوکراین، هند اقیانوسیه، از جمله چین و کره شمالی، ایران و خاورمیانه، افغانستان، آسیا مرکزی و آفریقا می شود.
اما گذشته از نشست وزیران خارجه گروه 7 که به طور رسمی از دوشنبه در شهر کارائیزاوا آغاز به کار کرد، در دو روز گذشته نیز شهر ساپورو در شمال ژاپن میزبان وزیران اقتصاد، بازرگانی، صنعت و مقام‌های محیط زیستی گروه 7 بود. محور رایزنی‌های آنها نیز به انرژی و محیط زیست اختصاص داشت. جان کری، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور محیط زیست و تغییرات اقلیمی، در مذاکرات این نشست ها گفت:
بحران آب و هوا و اقلیم چالشی برای کل کره زمین است، اما یک فرصت هم هست، یک فرصت بزرگ برای دستیابی به سلامت بهتر، امنیت بهتر و هوای پاکتر. بنابراین این چالش جنبه های فوق العاده هم دارد.
نشست های انرژی و محیط زیست شامگاه یک شنبه به پایان رسید و مقام های این کشورها در بیانیه پایانی خود اهدافی را در راستای گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تعیین کردند. آنها از جمله متعهد شدند که تا سال 2030 ظرفیت استفاده از انرژی بادی در دریا را به حدود 150 گیگاوات برسانند، رقمی که معادل بازدهی 150 نیروگاه اتمی است. توقف ساخت هر گونه نیروگاه جدید زغال سنگی و سرعت بخشیدن به تعطیلی نیروگاه‌های فعلی زغال سنگ هم از دیگر تصمیمات بود. همزمان با نشست وزیران گروه 7، سوء قصد نافرجام علیه نخست وزیر ژاپن در روز شنبه خبرساز شد. با این حال فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، یک روز بعد بر تعهد خود نسبت به تامین امنیت نشست گروه 7 تاکید کرد.
برنامه ریزی رویدادهایی مانند اجلاس جی 7 که محل حضور مقامهای بلندپایه از سراسر جهان هست، معتقدم همه ژاپن باید با یکدیگر همکاری کنند و حداکثر تلاش را برای تامین امنیت و ایمنی انجام دهند. برای این تامین امنیت به همراه مردم ژاپن سخت تلاش خواهم کرد.
نشست وزیران گروه 7 عملاً مقدمه است بر نشست رهبران این 7 کشور که قرار است 29 تا 31 اردیبهشت ماه در هیروشیما برگزار شود.
گزارش حسن جعفری بود. اما با ادامه درگیری‌های مسلحانه میان گروه‌های شبه نظامی و ارتش سودان، وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا خواستار توقف فوری خشونت‌ها در سودان شدند. آنتونی بلینکن و جیمز کلیورلی در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه 7 در ژاپن، در اظهاراتی ضمن بیان نگرانی‌های خود از خشونت‌ها در سودان، دو طرف را به برقراری آتش بس دعوت کردند. در سومین روز از درگیری‌های سودان گزارش شده که نزدیک به 100 غیر نظامی کشته شدند و خبرگزاری رویترز نوشته که به نظر می‌رسد ارتش در روز یکشنبه دست برتر را در این نبرد مسلحانه به دست آورده است. درگیری ها در سودان به دنبال تشدید جنگ قدرت در درون رهبری نظامی این کشور آغاز شد. این بود چند خبر کوتاه و گزارش. ممنون که ما را همراهی کردید. مجله نیمه شب در ساعت 12 به وقت تهران بخش آخر تحلیل ها و خبرها خواهد بود.